بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله قيام يوم الدين. عرض کنم که از تضاعیف ابحاث گذشته چند نکته روشن شد. نکته اول این بود که ملازمه ای نیست بین تصدی حکومت های ظاهری و ثبوت ملکیت امام برای خمس و انفال. ما میبینیم که امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در روایات ما ثابت کردند به اینکه انفال مال ماست و یا فرمودند نصف خمس کملا در اختیار امام معصومه، با اینکه هم فی را گفتن مال امام معصوم است بعد از پیامبر در اختیار امام معصوم، و هم نصف خمس بلکه کل خمس در اختیار معصوم، با اینکه حکومت ظاهری مسلمین در اختیار حکام جور از بنی امیه و بنی عباس بود. پس بنابراین با توجه به اینکه مقتضای ادلهی که در فی وارد شد و در انفال صریح قرآن بود و همچنین در نصف خمس که آیه شریفه و علم و انما قنمتم گفت، این را برای امام خدا و بعد رسول و طولیان برای امام ثابت کرد و ائمه متأخر هم با اینکه حکومت در دستشون نبود این مفاهیم را برای ما تبیین کردن بلا ریب. این نکته اول بود. بر اساس همین نکته ما این را در نظر شریفتان اینجا باشه که بعد در اخبار تحلیل هم این به درد میخوره. بر اساس همین نکته ما میبینیم گاهی امام شدیداً تأکید میکنه که مال ما را بیارید و اگر خوردنش حرامه بلکه لعنت میکنه بر کسانی که از کنن نمیدهند حق امام را، و گاهی هم تحلیل میکنه و میگه برید، مانعی نداره، ما برای شما شیعان ما یا احیانا به صورت قضیه خارجیه نسبت به بعض از ارباب رجوع میگه بفرمایید مال شماست، حلال، تصرف کنید، مانعی نداره. درسته برای خاطر این که چه این انفال و خمس ملک شخص امام باشه و چه ملک منصب امامت باشه، اون کسی که بالفعل امام معصومه یتصرف فیه حسب ما یشا، چنان که در اخبار ما وارد شده که من اشاره میکنم رجوع به اخبار دست خودتون، ما در اخبار کاملا دیدیم که فرمود همون طوری که رسول خدا یتصرف به ما یشا، امام هم یتصرف در این به ما یشا. پس بنابراین اون چه که مربوط به پیامبر اکرم بوده از انفال و خمس، همینها در اختیار امام معصوم بوده. یتصرف فیه به ما یشا، بر اساس اینکه یتصرف به ما یشا، گاهی مطالبه می کردند و گاهی هم می بخشیدند و گاهی هم بر اساس اینکه این برای منصب امامت بود، امام باقر علیه السلام می فرمود برو. وقتی که پسر ما مهدی تشریف آوردن، اون وقت از شما در زکات خوندین، خواهند گرفت. بسیار. پس این نکته اولی بود که روشن شد که بنابراین اینها ملک امام به ما هو امامونه یا ملک شخص امام علیه السلام بوده و فرقی نمی کنه، ولو متصدی امر حکومت هم نبودند این مانع نمیشه از اینکه اموری که وضع شده است برای منصب امامت، امام تصرف کنه. میگه بالاخره اینا قاصبن، شخص قاصب حق نداره، مقصوب من میتوانه مالی را که در دست قاصبه به دیگری ببخشه، یا اینکه اگر کسی از دست قاصب گرفت و یا نگذاشت که قاصب از او قصد کنه، میتوانه مطالبه کنه که بیا و به ما بده. این سهم امام و انفال از این قبیل بوده. گاهی امام مطالبه میکرده و گاهی هم میفرمود ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم. درست. این یه نکته. نکته دوم اینه که این منصب امامت، منصب حکومت و زعامت مسلمین بلا ریب برای امام معصوم بوده، اما در عصر غیبت امام معصوم این منصب امامت و حکومت و سیاست جامعه که همساست العباد، این منصب برای فقیه آیا به نصوص و به ادله ثابت شده ام لا؟ این همان است که معرکت الاراس جمعی قائلند که بله این منصب را دادن در عصر غیبت به فقیه، به ولی فقیه، و معتقدند که فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت دارای منصب خلافت از رسول الله و خلافت از امام است، ارواح نافداست. خب بعضی هم منکرن، میگویند چنین دلیل قاطعی در مقام نیست، جد چند روایتی که تعبیر به خلفا کرده از افرادی که حامل علوم اهل بیتن، یا اون روایت معروف که روایت اسحاق ابن یعقوب که به وسیله یکی از نواب خاص نام خدمت ولی عصر نوشته، حضرت فرمود اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی و انا حجت الله. طبعا اونهایی که اعتراض دارن میگویند روایت خلفایی که هست در اخبار ما حتی در اخبار اهل سنت اون فقط هم میشه به مراد سؤال از بس علوم پیامبر و سنت پیغمبر در بین مسلمینه. پیامبر اکرم فرمود رحم الله خلفائی، قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ فرمود الذین یأتون بعدی و یرمون حدیثی. مشخص از لسان دلیل که میخواد بگه همون طوری که من مبلغ احکام اللهم، همون طوری که من رسول از جانب خدا هستم و بعد از من اوصیاء من مبلغن، بعد از اوصیاء هم افرادی که میان و بیان احکام ما را به مردم میکنن، یعنی در مقام بیان خلافت در ابلاغ احکام که قرآنم هر مده لولا نفر من کل فرقه لیتفقهوا ولینذروا اذا قوم الى رجعوا الى قومهم. اینه. اما روایت معروف هم حجتی علیکم، اون روایت هم اولا مرحوم صدوق در من لا یحضر این روایت رو نیاورده، چون اون چه که معتمدترین کتاب صدوق بوده که خود مرحوم صدوق بر او صحه گذاشته و گفته است که اون چه در این کتاب نقل می کنن حجت بین من و خدای منه، این منحصر به روایات از کنم که من لا یحضره. در روایات دیگر، کتب دیگر این مرد بزرگ که درود و رضوان خدا به روح پاکش باد، در اون کتب این تعهد را صدوق نکرده. این روایت هم حجتی علیکم و انا حجت الله، این روایت در کتاب اکمال الدین آورده صدوق و نقل میکنه از محمد ابن حسام، عن محمد ابن یعقوب، عن اسحاق ابن یعقوب. خود اولین فرد که محمد ابن حسامه توصیق نشده، محمد ابن یعقوب هم محمد ابن یعقوب کلینی مراد نیست، محمد ابن یعقوب دیگری است که او هم مجهوله. خود اسحاق ابن یعقوب هم مع الاسف مجهوله که این نام را نوشته به وسیله عمری خدمت ولی از فرستاده، لذا از نظر سند حدیث را مشکل می دانند. بعد هم باز از نظر دلالت هم در حدیث خدشه شده که گفتند راوی سؤال می کنه که حالا ما مشکلاتی که برای ما اموری که اشتکلد علیه بر من مشکل شده و نمی دانم حکم خدا چیه، به که رجوع کنم؟ امام می فرماید رجوع کنید اما الحوادثی که پیش میاد و حکم او را نمی دانید رجوع کنید به فقها. این نگفته که منصب امامت را و ولایت را ما به فقها دادیم، لذا از نظر مضمون هم گفتن این روایت علاوه بر ضعف سند دلالتی بر اینکه مقام امامت به خلافت اللهی در عصر غیبت به روات حدیث میرسه بر این دلالتی نداره. آمدیم که دو روایتی که مقبوله عمر ابن حنظله و باز روای معتبر ابی خدیجه سالم ابن مکرمه، اون دوتا هم به خوبی روشنه که مقام قضا و حکومت بین طرفین را امام معصوم به فقیه داده، نه مقام اداره جامعه و مقام امامت و سیاست اداره کشور را. بنابراین از نظر نصوص بگیم خود ائمه سلام الله علیهم یا پیامبر مکرم اسلام مقام خلافت در سیاست جامعه و امارت جامعه را به فقها داده باشند، نه چنین چیزی از ادله به صورت مسلم که بتوان یک نفر فقیه به او استناد کنه گفتن ثابت نیست. آری میتوان از نظر امور حسبیه این را اثبات کرد که من یادم میاد از لندن بعد از انقلاب یک نامه 14 صفحه‌ای برای ما نوشته بودن که این ولایت فقیهی که شما میگید بر چه اساسی ثابته. ما در اون که نوار خواستند و 3 تا نوار پشت سر هم آمدن، ما ثابت کردیم که از باب امور حسبیه مسلمن شارع مقدس راضی به اختلال نظام و به فوضا یعنی به بی‌نظمی در جامعه نیست. یک جامعه‌ای به نام جامعه اسلامی در کشور ایران مثلا تشکیل شده، 70 میلیون مسلمان دارن میگن اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. در کنار این هم میگن آقا قرآن کتاب ماست، اصول قوانین اساسی ما قرآنه. قرآن هم فرمود لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، و بعد اون چه که پیامبر فرمود اون چه که لازم است من برای شما ابلاغ کردم. ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. بعد هم زیاد در روایات داره که از ائمه خدا سلام الله علیهم سوال میکنن که آقا تمام ما یحتاج هست در قرآن؟ یا فرمود بله هست. گفتم پس کجاست؟ فرمود علمش نزد ماست. پس بنابراین از نظر مسلم روایات ما از پیامبر مکرم قرآن مجید اوصیاء پیغمبر که بالاخره دین جامعی این جمعیت 70 میلیونی دارند، این دین جامع مشتمل بر امور سیاسی و اداره کشور. خب این جمعیت بما انهم مسلمون بما انهم معتقدون بالقرآن و به رسالت خاتم انبیا، اینها میخوان این جامعه را سیاست کنن، اداره کنن، رها کردن که مسلمن غلطه، نه با عقل سازگاره نه با عرف و نه با سیاست دنیا. لا محاله این جمعیت میخوان یه حکومتی تشکیل بدن بما انهم مسلمون. حکومت هم حکومتی است که برای مسلمان هایی که معتقدند همه امور به قول مدرس سیاست ما عین دیانت ماست، این در دیانت سیاست را به خرج بدن. خب کی باید سیاست را به خرج بده؟ یک چنین جمعیتی میخوان سیاست اسلام را در اداره کشورشون انجام بدن. قطعا این از امور حسبیه است بلا ریب، و بلا ریب کسی باید سائس مملکت و سائس جمعیت مسلمان باشه که دارای اولا فهم احکام دین به احسن وجه باشه، ثانیا دارای عدالت باشه که هوای نفس او را به طرف تمایلات شخصی، قومی، قبیله‌ای، خانواده‌ای نکشانه. این مصداق کاملش یک فقیه مجتهد مطلق، نه مجتهد متجزی، مجتهد مطلقی که همانند صاحب جواهر بر همه فقه احاطه داشته باشه و اونطور هم دارای ملکه عدالت باشه. خو یقینی است که در رأس چنین جامعه‌ای باید چنین کسی قرار بگیره. آقایون نحف درود خیلی زدن. ما مثلی که وقتی ما رفته بودیم در جبهه، یادم نمیره زمان جنگ بود، رفته بودیم این جمله ایلام، امام جمعه اونجا یک از کنم که از رفاهای نجف ما بود، نام مرحوم آقای محمدی رو داره فوت کرده، خدا رحمتش کنه. ایشون در اون تاریخ استاندار ایلام یه جوان 22 ساله آمده بود. ایشون میگفت که چه درد بی درمانیه، 50 میلیون تازه بودجه آمده، این آقا پسر 22 ساله همه اصول را بلده اداره کنه، من پیرمرد 65 ساله بلد نیستم، این درد بیدرمانیه. یعنی چه؟ مثلا آقای زیدی که آمده رئیس جمهور شده این علم اولین آخرین داره، آقای خمینی بلد نیست، یا مثلا یک خب چرا دیگه آخونده هم بلدن. دیروز عرض کردم که گفتن همین زمان خودمون بعضی از اشخاص را از کنن که فیدل کاسترو دیگران تصریح کردن که اینها سیاست مداران بسیار ورزیده هستن. نه اینطور نیست که ما صاحب کنیم که حالا آخوند بلد نیست اداره کنه. حالا آمدیم به این که به ساقو حالا امیر المومنی بون عظمت معاونی داشته که وقتی محمد ابن ابی بکر را خواست بفرسته به از کنم که کجا به مصر، خب مشورت کرد با جمعیتی که خوش ما چی میگیم، یه دستی گفتن این جوان نفرسی، دستی از گفتن چرا این آدم سیاست مدار عاقلی بفرست، و بالاخره فرستاد، بعد اون پیش آمد کرد دو مرتبه مالک اشعر فرستاد. اینطور نیست که بالاخره هر حکومتی وزرا داره، نسکنن نواب داره، معاونین دارن که این معاونین این نقش را ایفا میکنن دیگه. ما نگفتیم یا خدا رحمتش کنه، گفتن یه مرحوم آجام حمید الله رشید شاگردان شیخ انصاری بوده، مرد خیلی خیلی دقیق و ملایی بوده، گفتن اما در امور اجتماعی هرچی بخوایی آدم ساده بوده. یک وقتی گفتن به این که ایشون پادردی محتاره شده برای شده این کفشای لاستیکی گرفته بودن، چون نبوهای نجف خیلی باران می آمده، هوا هم از کنن مرطوب بود، و ایشون از کنن که برای این که به توب از عذیت نکنش پاشا پاش کفشای لاستیکی گرفته بودن. بعد ایشون دختی که باران نبود از وسط جو ایشون را می رفت، گفتن آقا چرا از وسط جوب را می گفت، مگه شما نگفتی این کفش لاستیکی برای رطوبت، پس من باید توی جوب را برم. گفتن بابا وقتی که باران میاد دیگه، نه این که دیگه حالا باران نمیتونیسته شما از وسط جوب. خب بله یه مرتی یه اینچو عوارم های ساده ای هستن اونا را نگفتیم، اما یه فقیه جامعی که چرا میتونن کمشت را حالا بال و با کمک ها و با معاونین اداره کنن. اصلا این عقلم همینه میگه دیگه، آقا شما میخوای یک فرض کنید میگن بیمارستانی درست بکنید که تمام بخش های مختلف درش داشته باشن، چه نمیرید انتخاب میکنید؟ خب معلومه بدی پزشکی رو انتخاب در رأس کنید که اون پزشک بتوانه اداره کنه، نمیاد به یه بقالی رو برید مدیر دانشگاه کنه، این چیز مسلمیه. بنابراین نه، این علی القاعده است که ما میتوانیم فضلا از باب امور حسبیه ثابت کنیم که در عصر غیبت امام علیه السلام سیاست جامعه اسلامی باید در رأس یک انسان خبیری به مسائل اسلامی و عادل به تمام معنی کلمه باشه. خب این را ما چیکار کنیم؟ مخصوصا
شما فقط مشتهد مطلق باشه. بله. اگر باب امور حسبیه هستش،
خب
همین که یک کس عادل باشه و بتونه احکام مملکت و برای مردم احکام بذاره کنه، همین
سیدنا المعظم ما اگه دو نفر در نظر بگیریم، یک آدم بقال خیلی آرز کنیم که عادل در ترازه یکیه و یک مجتهد عادلیه، میخوام ریاستی در رأس این کشورم بذاریم، کدام یکی رو عقل میگه؟ معلومه اهم فعل مهم و ارجح بل راجح داره میگه. شما یه اشکال این فاضل معاصر استادتون در این کتاب کرده، نه خیلیشون کاملیتی کرده، اینطوری نیست، مسلمه که بله امور حسبیه در میگیم اگه خود شیخ هم در رکاسه که داره دیگه، میگه در درجه اول امور حسبیه را باید فقها اداره کنن، اگر نشدن عدول مؤمنین، حتی اگر نشدن فساق مؤمنین باید اداره کنن، اما معلوم اینها طولیه. پس در درجه اول امر حسبی در اختیار مجتهد عادلی است که جامع شرائط باشه و مسلما مجتهد مطلق باشه. خب این را
تو این فقیه مجتهد تمام امور ربا و فلان و همه رو بلده.
بله.
این اولویت داره در برای اداره اون بقالی و سوپرمارکت بذاریم یا اون کارتر 50 ساله؟ کدوم این دوتا اولویت دارن برای اداره همون مغازه تا برسه به یه مملکت؟
برای اون مغازه معلومه، اجازه برای اون مغازه، نه دانستن تدبیر در جامعه یه مسئله، و این که دانستن میگه مدبر جامعه اسلامی کی باید باشه؟ حالا مدبر جامعه اسلامی به ما انه جامعه اسلامی که میخواد نه ما میگنیم مشهدی که مدبر باشه پیدا میکنیم، اینه میگنیم کسخلبادی هست که یه در میاری مثل که همه مردم دنیا بلد نه خونده بلد نیستن، این چرف های چرف پر چه از کنم حضور امرت نه که نه، بنابراین این علالقاعده هست که میتوانیم ما این منصب را برای فقیه جامع و شرایط اثبات کنیم، منتها یه اشکالی که در کار اونه او این است که این دو ما به مرحوم امام داشتیم، امام در نجات، حالا ایشون که از باب دیگری اثبات میکرد که حالا اون عدله را اشکال کنیم، از باب امور حسبیه را ما موافقیم، اما فقط اشکالی که هست اینه که حالا با تعدد مشاهدین چیکار کنیم؟ حالا مشاهدین متعددند، با فرض تعدد چه باید کرد؟ این همون مشکلی است که در کشور هم پیش آمد کرد، احمد آمدن مثلا از کنون به شورایی کردن، در قانون اساسی رو شورایی کردن، دو مرتبه گفتن نه مرجع واحد باشه، بعد مرجع واحدن گیر کردن، گفتن مرجعی که اکثر فقها از کنون مردم به مقام ایشون اعتقاد دارن، بعد تا برگشتن و گفتن در تمی قانون اساسی که نه لازم نیست که مرجع تقلید باشه. این یه مسئله است که ببینیم بالاخره خدا رحمت کنه، ما یه روز بعد از درس با امام صحبت میکردیم، گفت خب این جهات فقهی که شما میگید با این همه مشهدین چه باید کرد؟ ایشون اون روز گفت که خب باشه هر مشهدی در محل خودش بیاد تشکیل حکومت بده و اداره کنه. گفتم با این در وقتی است که یک کشوری خانه‌های قوانینی رو در کل کشور داره، مثلا سیاست خارجی رو که نمیشه گفت که در دامغان یه سیاست، در شاهرود یه سیاستی، در مشهد یه سیاستی، این که در کشوری فکر کردند و گفتن پس این که شما میفهمید ملوک و توافی این قابل قبول نیست. بعد گفتن گیر کردن. گفتم پس شما این فکر هم بفرمایید اون وقتی که مخصوصا تدوین همین مسئله ولایت فقیه را میکردن، گفتن کنارش هم باید بیم بشینیم بیم که خب پس بعد که بنا هست حکومت را فقها ها تشکیل بدن، بیم پس یا قضیه را به شورا برگردنیم، بگیم شورای تشکیل بشه از فقها خبیر، یا مثل اون زمان سابق که مرجعیت را بزرگان جمع می شدن، خدا رحمت کنه سید بحرالعلوم را بعد از اینکه مرحوم آباقر بهبانی از دور خارج شد، منحصر شد بین مردد شد بین شیخ جعفر کاشف القضا و سید مهدی بحرالعلوم. سید مهدی بحرالعلوم به کاشف القضا که تو مرجع باش من مدرس و رئیس حوزه باشم. خیلی همیشه پیوسته اینطور بود که معین میکردن در رأس یه نفر را کون یه نفر را به عنوان زمامدار کل به در معین کنن و زعیم امور مسلمین باشه، دیگران هم به عنوان معاضد و کمککار او کنارش باشن. حالا اگر هم اون نشود باید برگردن به یک شورایی و بگیم این شورایی از فقها زبده که مثلا مجلس خبرگان بیان 10 نفر 5 نفر 4 نفر از کنه مشتهد تراز یک ایراک جوان بتوان قدرت هم سیاسی داشته باشه هم قدرت فقهی و هم مشتهد عادل باشه، اینا بشنن دو به عنوان یک شورای از فقها تشکیل بدن و بعد بالاخره کشور را اداره کنن. خب اینجا پس این باز مطلب دکتر سوم. بعد آمدیم این اموری که در اختیار میخواد بگیرن، امور اقتصادی که عبارت بود از انفال و من جمله سهم امام، این رو آن وقت در اختیار این جمعیت قرار بدیم اینها اداره کنند. حالا اگر این نشود که متاسفانه حالا تابون همه نرسیده، این سهم امام رو باید چه کرد؟ حالا که نشود آیا باید در اختیار فقیه مشتهد قرار داد یا بیان بگیم اینم مال مردم حلال برای مردم؟ نه دیگه، این که حلال باشه بعد خواهیم کن در روایات تحلیل هست بعد جا تحلیل کردن، اما در روایت امام رضا بعدش در روایت ولی از ارواح نافدا شدیدن مطالبه کرده که باید برسانند به مردم اما خودشون را از دعا ما محروم نکنن. خب پس حالا باید چیکار کرد؟ خب نکته اول این بود که لازم نیست که امور به دست باشه، خیلی خوب یه مشهدی در رأس قرار گرفته ولو اداره مملکت را نمی کنه، باید سهم امام را که مال امامه، بالاخره این آقای مشهد هم به عنوان از کنم امور حسبیه امرا به دست گرفته باید به دست او رسون. او کجا باید خرج کنه؟ خب مسلمه در اون جایی را که منطبقه بران کار امام است ارواح ائمه دین بوده. اونها چیکار میکردن؟ اداره میکردن اول سادات را، اگر سادات بد نبود از کنم فقرا شیعیان را، که خب حالا کنار این آیا میتوان ادعا کرد که دیگه این مجتهد بر اساس امور حسبیه چون مملکت را به دست گرفته یا به هر مقدار که به دست گرفته دیگه مراجعه و رضای امام زمان لازم نیست، خودش مستقل به تمام معنی کلمه باشه یا نه؟ حالا که بنا هست در رأس قرار گرفته باز هم باید در مسیری برداره که بدان امام در آن مسیری که او گام برداره 100% راضیه. این نکته ایست که امقدار دیگه میل داشتن تمام بشه بس نشد و الحمدلله.